ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز آدینه دوم آبان 1399 برابر 23 اکتبر 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت. کیان معنوی:
درود بر شما. بنابر اعلام سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، آمار رسمی مبتلایان در ایران از مرز 6000 نفر در روز گذشت.
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه شاهد درگذشت 335 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31985 رسیده است.
آمار روزانه‌ای که از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می‌شود مورد تایید نهادهای مستقل نیست. در آخرین مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، موضوع دخالت ایران و روسیه در انتخابات آمریکا مطرح شد و جو بایدن تأکید کرد که دخالت در انتخابات آمریکا هزینه دارد.
I made it clear that any country, no matter who it is, that interferes in American elections will pay a price.
سوال از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این باره ساعتی پس از آن مطرح شد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از فرستادن ایمیل‌هایی به رأی دهندگان دموکرات خبر دادند. به گفته این مقام‌ها، در این اقدام که ایران و روسیه متهم به انجام آن هستند، رأی دهندگان تهدید شده بودند که به دونالد ترامپ رأی دهند. آقای ترامپ نیز در جریان مناظره شب گذشته در این باره گفت: نقطه مشترک ایران و روسیه این است که هیچ کدام از آنها نمی‌خواهند من در انتخابات پیروز شوم. تهران و مسکو این اتهامات را رد کردند. 3 نوامبر، 12 روز دیگر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد. در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات گسترده آبان 98، دادگاه کیفری شهرستان بهبهان 36 تن از معترضان بازداشت شده در سال گذشته را مجموعاً به 109 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری حقوق بشری هرانا، این 36 نفر در این حال به 2590 ضربه شلاق و 3,300,000 تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم شدند. در جریان اعتراض‌های خیابانی آبان 98، صدها تن از معترضان که برخی از آنها کودک بودند، با شلیک گلوله نیروهای امنیتی و پلیس در شند شهر ایران کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان این اعتراض‌ها منتشر نکردند. دیدبان حقوق بشر روز جمعه در یک گزارش اعلام کرد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی زندانیان را به دلیل افشای اذیت و آزار از سوی بازجویان تحت برخورد و تعقیب قضایی قرار می‌دهند. دیدبان حقوق بشر نوشته است: در آخرین مورد نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، و پریسا رفیعی، فعال دانشجویی، پس از آنکه در نامه‌های جداگانه‌ای بدرفتاری ماموران امنیتی و قضایی را فاش کردند، از سوی مقام‌های قضایی به نشر اکاذیب متهم شدند. در پی میانجیگری آمریکا، دو کشور اسرائیل و سودان روز جمعه بر سر عادی‌سازی روابط با یکدیگر به توافق رسیدند. بر پایه بیانیه مشترک صادر شده، دو کشور قصد دارند در نخستین گام روابط خود را در زمینه امور اقتصادی و بازرگانی با تمرکز بر محصولات کشاورزی آغاز کنند. سودان پس از کشورهای امارات متحده عربی و بحرین، 3 کشور عربی محسوب می شود که در طول 2 گذشته اقدام به برقراری روابط با اسرائیل می کند. و اینکه در پی امضای توافق آتش‌بس دائمی میان طرف‌های درگیر در لیبی، نماینده سازمان ملل در این کشور از اجرای فوری این توافق خبر داد. بر پایه این توافقنامه که روز جمعه به امضا رسید، تمامی جنگجویان خارجی باید ظرف 3 لیبی را ترک کرده و مسئولیت گشت زنی در مناطق مورد منازعه نیز بر عهده نیروی پلیس مشترک جدید قرار گیرد. دکتر.
با سپاس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. اعلام بالاترین آمار رسمی شناسایی روزانه ابتلای کرونا در ایران تا کنون، بیش از 6000 مبتلای دیگر، آمار رسمی مرگ همچنان بالای 300 تن. بازتاب گسترده انتشار تصاویر دختر جوانی با چهره خونین تحت ضرب و جرح شدید عده‌ای نقش بر زمین در آبادان.
این ویدیو واقعا میزان خشونتی که توش بوده غیر قابل انکاره و همونطور که عکس العمل‌ها رو شما دیدید، بسیاری از مردم و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این میزان خشونت واقعا منزجر شدن.
قتل یکی دیگر از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در کانادا.
آقای مهدی امین متاسفانه در خبرها آمده بود روز پنجشنبه صبح که در منزلش به قتل رسیده با چاقو.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 1,150,000 تن نزدیک شده. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اکنون بیش از 42,000,000 است که از آن میان مجموعاً بیش از 31,000,000 تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک به 10,000,000 مورد برآورد می شود که از آن میان 99% خفیف و نزدیک به 76,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران در حالی که میزان مرگ و میر در استانهای کشور به ویژه تهران همچنان صعودی است، از جدیت در جریمه متخلفان از پروتکل ها صحبت می شود. از سوی بسیاری از اعضای کادر درمانی می گویند که بر اثر فشار شدید به سطوح آمدند. مهداد قاسمفر از رادیو فردا با ماست. مهداد، وضعیت کرونا چگونه است در کشور؟
اول از صحبت‌های علیرضا زالی آغاز بکنیم، فرمانده ستاد مقابل با کرونا در کلان شهر تهران، که اعلام کرده که از 15% موارد مرگ و میر بیماران کرونایی در استان تهران، بیماران مبتلا به کرونا در استان تهران افزایش پیدا کرده و تراکم بیماران در شرق و جنوب شرقی و مرکز استان تهران بیش از بقیه مناطقه. گفته که قرار تر ردیابی و غربالگری افرادی که تستشون مثبت شده و همراهانشون به زودی اجرا بشه. همه اینا نشون میده که یک مقدار جدیت بیشتری به هر حال احتمالاً در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود. رئیس پلیس تهران گفته که کمتر از 30 مورد جریمه برای عدم استفاده از ماسک تو خودروها صادر شده، اما در صورت لزوم خیلی جدیتر وارد خواهیم شد و تذکرات بیشتری خواهیم داد. الان 27 استان کشور در وضعیت قرمز و 4 استان هم در وضعیت‌های نارنجی و زرد هستند. از استان کرمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گزارشی از ایشون منتشر شده که گفته الان فقط ما کادر درمان ماندیم و تعداد زیادی از بیمارانی که کسی از ما حمایتی نمی کنه و پرسیدی که چرا باید در دنیا بیشترین تلفات کادر در دنیا ایران بیشترین تلفات کادر درمانی رو داشته باشه. گفته که ما و همکارانمون شبانه روز بیشتر از 3-4 ساعت استراحت نداریم، اما مسئولین متوجه بیتفاوتی مسئولین نمیشیم. درباره عدم اقدامات جدی از طرف مسئولین برای اعمال روش‌های پیشگیرانه، ایشون رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تاکید کرده که پروتکل نوشتن و ابلاغ کردن اهمیتی نداره به خودی خود، بلکه باید اجرا بشه. و گفته چرا مسئولین درک نمی‌کنن که روزانه بیشتر از 300 نفر به دلیل این بیماری جونشون رو دارن دست میدن و کسی کاری نمیکنه به گفته ایشون. و به عبارت ایشون توصیف میکنه، میگه مثل این هست که روز یک هواپیما با 300 مسافر در ایران داره سقوط میکنه.
مهداد، از زمانی که زدن ماسک اجباری شده و البته نزدنش هم گفته میشه که جریمه داره، از فشار اقتصادی ناشی از این اجبار هم انگار نگرانی هایی ابراز شده.
نگرانی ها خیلی جدی هست. در حال یک گزارش هایی که منتشر شده نشون میده که بر اساس حتی یک محاسبه ساده نشون میده که تهیه ماسک برای بعضی از اقشار اجتماعی خیلی کار سختی شده. الان گفته میشه ارزون ترین قیمت ماسک در داروخانه های کشور یا مغازه ها بین 1500 تا 2000 تومنه و این در حالی که مثلا حداقل دستمزد روزانه کارگر تو سال امسال معادل 63680 تومن و 630680 تومان و حداقل حقوق 1,910,427 تومان. این آمار رسمی است که اعلام شده. در شرایط فعلی، در این شرایط نابسامون اقتصادی، به هر حال تهیه ماسک برای این خانواده کار ساده‌ای به نظر نمیاد. اکثر متخصصان میگن که ماسک اگر بخواد موثر بشه باید هر 4 ساعت یک بار تعویض بشه، در حالی است که مثلا یک کارگر یا کارمندی که وضعیت اقتصادیش ایجاب میکنه که روزی 12 ساعت در خارج از منزل باشه باید روزی 3 ماسک رو استفاده بکنه تا آلوده نباشه. سوال اینجاست که آیا تهیه این مبلغ در روز برای تهیه این ماسک برای همه اقشار ممکنه؟ اجبار زدن ماسک که باید چند بار انجام بشه، آیا اگر یک بار انجام بشه باعث آلودگی بیشتر نخواهد شد؟ با تجربه این که به هر حال تهیه روزی 3 ماسک برای اینجور اقشار واقعا سخته و گفته میشه که اگر واقعا دولت مصممه که ماسک رو اجباری بکنه، چرا بخشی از بودجه سنگین درمان بیماری رو برای تهیه ماسک رایگان برای اقشار کم درآمد تخصیص نمیده؟ اینها نگرانی های جدی که الان مطرح میشه در کشور.
مرتضی قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد کادر درمانی و پزشکی در کشور همچنان زیر فشار سنگین است. یک پرستار به رادیو فردا میگوید:
من یک پرستار هستم و الان نزدیک 8 ماهه که به طور مستقیم با بیماران کرونا کار میکنم. وضعیت خیلی بغرنج و دردآوره. وضعیت بد بیمارستان، کمبود تجهیزات تخصصی، کمبود نیروی انسانی و بیشتر از همه سوء مدیریت وضعیت رو بغرنج تر کرده. اکثر مریضا نیاز به مراقبت ویژه دارن ولی فقط چند تا تخت ویژه به صورت محدود به کرونا اختصاص داده شده. متاسفانه ما فقط شاهد مرگ بیمارانمون هستیم. هیچ دارویی موثر نیست و کادر پزشکی و پرستاری به اندازه کافی تو این زمینه آموزش ندیدن و مهارت و تخصص ندارن. روز به روز پرسنل خسته تر و بی‌انگیزه تر میشن. وضعیت روحی بیمارانم که دیگه خیلی دردآوره. اجازه داشتن همراه به خاطر انتشار بیماری بهشون نمیدیم و تعداد کادرم توی شیفت ها به اون اندازه نیست که تمام نیازهای جسمی و روحی بیماران رو برآورده کنه. ولی با این حال پرسنل با تمام قوا و نیروشون کار میکنن. ولی دیگه انرژیمون در حال اتمام هست. نیروی پشتیبان استخدام نمی کنن و مسئولین میخوان با کمترین نیرو بیشترین کار رو بکشن از ما که نتیجهش میشه خستگی کادر و متاسفانه بالا رفتن آمار مرگ و میر.
صحبت های یک پرستار در کشور رو میشنیدیم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
انتشار تصاویری از دختر جوانی نقش بر زمین با چهره خونین تحت ضرب و جرح شدید عده‌ای در آبادان بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی یافته، همچنان بازنشر می‌گردد. بنابر گزارش‌ها آنچه در تصاویر یاد شده مشاهده می‌شود روز سه‌شنبه اتفاق افتاده که روزنامه‌نگاری آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. ساعتی پس از فراگیر شدن این تصاویر تکان دهنده در شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه‌ای تحت عنوان عقاریر آن دختر که بهاره چشم به راه معرفی شده پخش نمود. مهدی گلرو، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، به رادیو فردا میگوید:
از زمانی که ویدیو پخش شده تا الان خیلی اطلاعات بیشتری به دست اومده و خیلی چیزها هم تغییر کرده. اطلاعات تکمیلی دارن همه کاربرها و میدونن در موردش، ولی این نکته ای که تغییری نکرده از دیروز تا الان میزان خشونتیه که توی این ویدیو وجود داره که اون رو نه هیچ اعتراف تلویزیونی میتونه باعث بشه که نبینی و انکارش کنی، نه هیچ بیانیه‌ای توسط دادستانی میتونه باعث بشه که اون رو نادیده بگیری. میزان خشونتی که توی این ویدیو هستش به نظر من نمونه مشخص و مسجل نظام پدرسالار هستش، یعنی تصویری که ما میبینیم از اونجا در عرض یک ویدیو یک دقیقه ما چند تا مسئله رو همزمان میتونیم ببینیم که عرض کردم چه اعتراف تلویزیونی که در کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاده و یه رکورد برای جمهوری اسلامی واقعا که هر بار اعترافهای تلویزیونیش داره در کوتاه‌ترین زمان گرفته میشه، چه بیانیه‌هایی که دادستانی دادن و سعی کردن مخدوش بکنن واقعیت رو، همه اونها رو حتی اگر که بخوایم در نظر بگیریم نمیتونیم از میزان خشونتی که در این ویدیو هست اون میزان خشونت رو نبینیم و چشم روش ببندیم. همزمان چند نوع خشونت رو ما میبینیم، هم تعرض جنسی که صورت میگیره که خب صحبت‌هایی در مورد شده، بیانیه‌هایی صادر شده که اصلا همچین چیزی نبوده ولی چیزی که چشم ما میبینه رو نمیتونیم منکرش بشیم، و هم تأثیری که نظام پدرسالار بر تصویر ذهنی زنان دیگه میذاره. یعنی ما تو اون ویدیو وقتی میبینیم که یک زنی که مورد خشونت قرار گرفته توسط زنهای دیگه مورد خشونت قرار میگیره، این نشون دهنده تعلق بسیاری از زنان به این تعلق ذهنیشون به این نظام پدرسالاره که در واقع باز هم حلقه گمشده آموزش رو در این میبینیم که چطور میشه جامعه رو آموزش داد که قربانی رو در واقع گناهکار ندونه. حالا هر چقدر هم که این اتفاقات بخواد با اصلاحیه های توسط دیگران صورت بگیره، اما این ویدیو واقعا میزان خشونتی که توش بوده غیر قابل انکاره و همونطور که عکس العمل ها رو شما دیدید بسیاری از مردم و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این میزان خشونت واقعا منزجر شدن و ناراحتن به خاطر این میزان خشونت. در کنار شما تاثیر شبکه‌های اجتماعی رو هم می‌بینید که به چه سرعتی مجبور میشه دادستان موضع‌گیری بکنه و عکس العمل نشون بده، و در کنارش هم که خب می‌بینید که مثل همیشه اعتراف تلویزیونی پخش میشه و از رسانه‌های خارجی خواسته میشه که درش دخالت نکنن.
خانم گررو، برخی گزارش‌ها اون چه رو که بر این دختر خانم رفته مقایسه کردن با یا مشابه دونستن با اون چه که بر خانم زهرا نویدپور چند سال پیش رفت. آیا شباهتی وجود داره، همسانی وجود داره در مورد این دو واقعه؟
قطعا شباهت‌هایی وجود داره و نمیشه منکر این مسئله شد، و چیزی که ناراحت کننده است در این بین اینه که در طول گذر این زمان چیزی تغییر نکرده و باورهای جامعه نسبت بهش تغییر نکرده و گناهکار دونستن زن در شرایط مختلف چیزی که تغییر نکرده، و نکته که باید خیلی بهش توجه کرد اینه که کمپین هایی که در فضای مجازی و در توییتر شکل گرفت حول خشونت علیه زنان به نظر میاد که اونقدری که باید و اونقدری که انتظار میره وارد قلب جامعه نشده، و شباهت این دوتا اتفاقی که الان شما نام بردید نشون میده که چقدر ما عقب هستیم توی جامعهمون و چقدر نیاز به آموزش وجود داره. عکس العمل این دو نفر نسبت به شرایط کمی متفاوت بوده، شاید این حداقل چیز مثبتی باشه که به هر حال این دختر تلاش کرده برای اینکه موضع خودش رو فریاد بزنه، تلاش کرده برای اینکه از حق خودش دفاع بکنه، و این میتونه به هر حال یک چیز مثبتی باشه که زنان ما تلاش بکنن که اگر در یک همچین موقعیت فرودستی هم قرار میگیرن و ظلمی در حقشون میشه اون رو مخفی نکنن و سعی کنن از حق خودشون دفاع بکنن. این میتونه تفاوتش باشه، ولی در کلیت ماجرا بله این دوتا اتفاق کاملا یک شکل رو دارن.
مهدیه گلرو، کوشندی حقوق بانوان ساکن سوئد، به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره قتل یکی دیگر از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در کانادا به نام مهدی امین، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده قربانیان پرواز 752 ساکن تورنتو اطلاع داده که تهدید به مرگ شده است. 6 ماه پیش نیز کشف پیکر یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به نام کیامهر در دریاچه‌ای در تورنتو گزارش شده بود. اردشیر زارعزاده، حقوقدان و مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا، به رادیو فردا می گوید:
آقای مهدی امین متاسفانه در خبرها آمده بود روز پنجشنبه صبح که در منزلش به قتل رسیده با چاقو. بعد از این خبر ما متوجه شدیم که انگار این اتفاق از چند روز قبل افتاده بود و پلیس تازه این رو کشف کرده. مهدی امین از فعالان سیاسی شناخته شده در شهر تورنتو بود که در اکثر فعالیت‌های سیاسی حضور داشت، در تجمعات بر علیه نظام جمهوری اسلامی شرکت می‌کرد و چهره شناخته شده‌ای بود و همه می‌دونستند که از پشتیبانان اولیه و اصلی اجتماعات سیاسی و اعتراضی هست در تورنتو و همیشه حتی از نظر مالی هم کمک می‌کرد به برگزاری مراسم‌ها و برنامه‌ها. من در طول 10 سالی که ایشون میشناسم و دوستی نزدیکی داشتم و از نزدیک شاهد فعالیت‌های ایشون بودم، هرچی فکر میکنم که ایشون با کسی مشکلی داشته، هیچ چیزی به ذهن من نمیرسه جز این که اولین و آخرین دشمن ایشون جمهوری اسلامی ایران بوده. البته نمیخوام بگم که پیش‌داوری کنم که با یک برنامه از پیش تعیین شده ایشون رو به قتل رسوندند، باید پلیس در این زمینه تحقیق بکنه، اما به هر حال ایشون هیچ دشمنی نداشته و هیچ مشکلی نداشته و اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که یا با برنامه یا بی برنامه به هر حال ایشون رو به قتل رسوندن و بایستی که حقایق پشت پرده این موضوع روشن بشه.
آقای زارزاده، آقای حامد اسماعیلیون هم که خانوادهشون رو در هواپیمای مسافربری اوکراینی از دست دادن، ایشون هم عنوان کردن که پیغام‌های تهدیدآمیز دریافت کردن.
تورنتو الان به محلی تبدیل شده که از نظر سیاسی فعالیت‌های قابل توجهی در اونجا بر علیه جمهوری اسلامی انجام میشه. چهره‌های شناخته شده و قابل توجهی در تورنتو هستن که تلاش می‌کنن که برنامه‌ریزی‌های اعتراضی رو بر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن و امسال هم موضوع زدن هواپیمای اوکراینی اضافه شده به فعالیت هایی که در تورنتو انجام میشه، چه فعالیت هایی که خانواده های قربانیان انجام میدن، چه فعالیت هایی که از طرف نیروهای سیاسی یا فعالین حقوق بشری انجام میگیره و همه اینها دست به دست هم داده تا فشار سنگینی رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و بنابراین اونها هم شروع کردن به تهدید کردن فعالین سیاسی، حقوق بشری و همینطور خانواده هایی که پیگیر عدالت هستن، از جمله آقای حامد اسماعیلیون، از جمله آقای شاهین مقدم، مهرزاد زارعی و سایر خانواده هایی که مصرن و مؤکدن دنبال میکنن مسئله عدالت رو و میخوان بدونن که واقعا پشت پرده زدن هواپیما توسط سپاه پاسداران چی بوده.
یک مورد دیگه هم بوده آقای زارزاده، در ماهای گذشته در کانادا گزارش شد که یکی از فعالین سیاسی مرگ مشکوکش گزارش شد و گفته شد که او هم به قتل رسیده. در مورد اون پرونده چه دانستنی هایی هست با توجه به اینکه این موارد اونچنان باستابی در یا اصلا باستابی در رسانه های کانادا پیدا نکردن؟
چند ماه پیش آقای کیامر که از فعالین پادشاهی بودن، از مشروطه خواهان بودن اگر اشتباه نکنم، و اینجا در تورنتو یک جنبشی رو، گروهی رو از چند سال پیش تأسیس کرده بودن و فعالیت‌های انجام می‌دادن و مراسم‌های رو برگزار می‌کردن و انسان بسیار محترمی هم بودن، به قتل رسیدن با چاقو و جسد ایشون در آب پیدا شد. نامنگاری هایی هم با دولت کانادا و پلیس صورت گرفته از طرف فعالین و متاسفانه هنوز نتیجه تحقیقات گزارش نشده و مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده. برای همین ما به محض اینکه شنیدیم که در تورنتو آقای مهدی امین به قتل رسیده، دوست عزیز من و فعال سیاسی، جدا از اینکه خب نگرانی هایی رو برای همه ما ایجاد میکنه، اما از دولت کانادا خواستیم که این موضوع رو با جدیت دنبال بکنند و علت این قتل ها رو پیدا بکنند.
اردشیر زارعزاده، حقوقدان و مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ایران وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی از برنامه دولت برای تهاتر یا معاوضه نفت با کالا اطلاع داده. نسبت به افزایش تجارت خارجی اظهار امیدواری کردند. جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه سابقه معاوضه نفت با کالا را چنین تشریح می‌کند.
ببینید، این برمیگرده به زمان بلوک شوروی. بسیاری از معاملاتی که انجام میشد آن زمان با بلوک شوروی به صورت تهاتری بود و میتونست حتی چند بار هم بچرخد. به این معنی که مثلا یکی میگفت من میوه میفرستم، به جای اون فلان ماشین رو میخرم، ماشین رو احتیاج ندارم، میدم به یک کسی دیگه به جاش لباس. تهاتری یعنی جنس در برابر جنس، که البته کار بسیار مشکلی است، چون معلوم نیست چقدر کالایی رو که کسی دیگه داره برای تهاتر شما نیاز دارید و چقدر باید ازش بگیرید. حساب بکنید مثلا کسی بگوید به جای نفت من به شما غذا میدم، لباس میدم، معلوم نیست که این غذا و لباس الزاما مورد نیاز باشه. اینکه آیا جمهوری اسلامی میتواند از این تحریم ها برهد به این شکل مطمئن نیستم، چون بعضی از کالاهای جمهوری اسلامی زیر تحریم است، چه به صورت تهاتر، چه به صورت دلار، چه به صورت مثلا ارز چین. ببینید، دو جور تحریم الان متوجه نظام ولایی شده است. یکی تحریم کالاست که این کالاها را از جمهوری اسلامی کسی نباید بخرد یا بفروشد. یکی به دلار کسی نباید این معامله ها رو بکند. در نتیجه مثلا بسیاری از فلزاتی که مورد تحریم هستند، اگر کسی مجانی هم از جمهوری اسلامی بگیره این شامل تحریم ها میشه. نفت هم جزو تحریم ها هست، مگر در برابر خوراک و دوا صورت بگیره، یعنی همون تحریم هوشمند که میگن، یعنی به سود مردم باشه. در نتیجه اگر خوراک میخوان، اگر دوا میخوان، که اون مشکلی نداره، میتونن بفروشن، دلار بگیرن یا تهاتر کنن یا هر کاری که دلشون بخواد بکنن. اگر میخوان اینو جاش بدن کالای دیگه بگیرن، این خب مشکل ایجاد میکنه، مگر اینکه بگن ما اینو به صورت مخفی انجام میدیم، مگر از این طریق بخوان انجام بدن، چون عمدتاً معاملات خیلی راحت‌تر زیر کنترل قرار میگیره وقتی با ارز و پوله، چون از شبکه‌های مالی میگذره که اینا به طور مدام میشه پیگیری بشه. ولی لابد اگر یک کشتی بار بزنه کسی، شاید بتونن از جی پی اس ها فرار کنن، بعضی وقتا که کردن در اون مورد، شاید این به فکرشون رسیده. وگرنه در این حال باید دانست که کالاهای جمهوری اسلامی هم بازرگانیش مورد تحریم، حالا به هر شکلی صورت بگیره. حتی اون زمانی که با اروپایی ها میخواستن با اون این تکس این کار انجام بدن، بازم امریکایی ها یادآوری کردن که این شامل تحریم ها صورت میگیره. در نتیجه من فکر نمی کنم این که ما میخوایم تهاتر بکنیم به نظام ولایی امکان گریختن از این تحریم ها رو بده. اگر این تحولی است برای اقتصاد ایران، خب چرا تا به امروز فکرش نبوده؟ ببین، وقتی شما صحبت از تحول میکنید، خب مجبور نیست که در بدترین شرایط اقتصادی باشید که اقتصاد رو تحول بدید. این مرتب اقتصادهای پویا در دنیا، مثل اقتصاد سنگاپور، اقتصاد کره جنوبی، حتی مثل اقتصاد چین تا یه اندازه، اینا که منتظر نیستن گرفتاریشون صورت بگیره و بعد تحول کنن. چنان که در چین اینها مثلا عمدتاً کالاهای ارزان که تقلید شده می ساختن برای بقیه. امروز این جی پنج اینا، امروز این شبکه جدید اینترنتی اینها، تلفن های اینها از پیشرفته ترین در دنیا شده. یعنی مرتب در حال تحول هستند، منتظر نشدن که کشورشون تحریم بشه، جنگ بشه، مردم فقیر بشن، غذاشون رو دنبال در زباله بگردن، خمیر دندون نتونن بخرن برای اینکه تحول کنن. تحول که اگه امر مثبتی است که هر زمان باید این کارو کرد.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس. سفیر جمهوری اسلامی در بغداد و تعدادی نهاد و مؤسسه در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. مرداد میردامادی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در عراق جدیدترین مقام ایرانی است که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که ایرج مسجدی یک افسر ارشد در سپاه پاسداران بوده و از جمله هدایت و حمایت گروه‌هایی را به عهده دارد که باعث تلفات نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق شدند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرده که حکومت ایران در راستای پیشبرد برنامه‌های بی‌ثبات کننده برون‌مرزی خود اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران را به عنوان سفیر در کشورهای منطقه منصوب می‌کند. این امر امنیت و حاکمیت عراق را در معرض تهدید قرار داده است. سفیر ایران در عراق از نزدیکان قاسم سلیمانی بوده. این سخنان ایرج مسجدی است در تلویزیون دولتی ایران در نیمه مرداد ماه سال جاری در وصف فرمانده سابق سپاه قدس.
تو سفارت عکس شهید سلیمانی هم تو دفتر کارم هست، هم توی سالن جلساتمون هست. هر روز صبح به نوعی ایشونو که ملاقات میکنم میبینم، تمام این خاطرات برای من تکرار میشه. واقعا هنوز باور نمیکنم سردار سلیمانی برای خود ما خیلی سخت بود. انسان بسیار بزرگی رو ما دست دادیم، یک مدیر و فرمانده لایق.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در یک پیام توییتری نوشت: نیروی قدس سپاه پاسداران با هزینه مردم عراق و برای رسیدن به مطامع خود همچنان به سوء استفاده از عراق ادامه می دهد. امروز ایالات متحده ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق یک مقام ارشد نیروی قدس را تحریم کرد. او سالهاست فعالیت‌های آن گروه را هدایت و ثبات عراق را تهدید کرده است. ایرج مسجدی در واکنش به قرار گرفتن در فهرست تحریم آمریکا با ابراز خوشحالی از این تصمیم گفته است: این اقدام آمریکا این جانب را بر حقانیت هدف و اقدامات خود راسخ‌تر کرد. از سوی دیگر روز چهارشنبه موضوع دخالت ایران در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی مدیر امنیت ملی آمریکا جان رادکلیف مطرح شد. تأیید می‌کنیم که برخی اطلاعات مربوط به کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند به دست ایران و روسیه افتاده است. پیشتر هم شواهدی وجود داشته مبنی بر اینکه ایران با هدف مرعوب ساختن رای دهندگان، راه انداختن نارامی‌های اجتماعی و لطمه زدن به پرزیدنت ترامپ ایمیل‌های جعلی ارسال می‌کند. در پی این موضوع وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه سپاه پاسداران، نیروی قدس، مؤسسه بیان رسانه گستر، اتحادیه بین‌المللی رسانه‌های مجازی و اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی را به دلیل آنچه تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات آمریکا اعلام شده تحریم کرد. موضوع دخالت ایران در انتخابات آمریکا در جریان آخرین مناظری انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری که پنجشنبه شب برگزار شد هم از جمله مسائل مطرح شده بود. این واکنش دونالد ترامپ است. من از این موضوع با خبر بودم. از طریق مدیر فوق‌العاده امنیت ملی جان رادکلیف خبردار شدم. موضوع مشترک در مورد ایران و روسیه این است که هر دوی آنها می‌خواهند من در این انتخابات بازنده باشم، چون در مسئله تحریم‌ها هیچ کس به سختگیری من نبوده است و هیچ کس مثل من به روسیه سخت نگرفته است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات هم با اشاره به خبرها در مورد دخالت چین و روسیه در انتخابات آمریکا گفت: حالا هم خبردار شده این که ایران در این مسئله دخالت دارد. اگر من انتخاب شوم، آنها از این بابت متحمل هزینه خواهند شد. آنها حاکمیت و استقلال ما را برهم زدند. این اتفاق الان دارد روی می دهد. آنها در استقلال و حاکمیت ما دخالت می کنند. البته جمهوری اسلامی ایران اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد می کند. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش اعتراضی به اظهارات مقام‌های امنیتی آمریکا، سفیر سوئیس حافظ منافع ایالات متحده در تهران را احضار کرد و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اظهارات مقام‌های آمریکایی در زمینه دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکراری و ساختگی خواند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
برای آزادی ستن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن دو نهاد خارج از کشور با نامهای کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید در بیانیه مشترکی که به امضای بیش از 600 تن رسیده خواهان رهایی بدون قید و شرط آن سه نویسنده و همه زندانیان سیاسی عقیدتی در کشور شدند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نویسندگان دربند را آزاد کنید عنوان بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید است که با اشاره به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و جنبش آزادی خواهی در ایران نوشته جمهوری اسلامی در ادامه موج خفقان، سانسور، ترور و اعدام‌های گسترده شماری از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را بازداشت و زندانی کرده که از آن جمله در پنجم مهر ماه امسال رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون را به این دلیل به اسارت گرفته که از آزادی اندیشه و بیان دفاع کردند. این بیانیه سپس ادامه می‌دهد اتهام‌های بی‌پایه و اساس این سه نویسنده تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است که شامل انتشار نشریه داخلی کانون نویسندگان، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون و صدور بیانیه‌ها و حضور در مراسم سالگرد محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو عنوان شده. بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید را بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی امضا کردند که یکی از آنها نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر است که در گفتگو با رادیو فردا هدف از بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در جمهوری اسلامی را در ایجاد ربع و وحشت در جامعه جستجو کرده.
دستگیری این سه نویسنده و محکومیتشون به زندان مثل تمام وقایع دیگری که در این سالها رخ داده در ایران نتیجه یک سیاستیه که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و اون سیاست ایجاد رعب و وحشت در اقشار و بخش‌های مختلف جامعه ایران که یکی از بخش‌ها همواره نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران و هنرمندان بودن که به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار می‌گیرن برای اینکه سکوت کنن. این سه نویسنده که به زندان محکوم شدن در حقیقت جرمی نداشتن به غیر از فعالیت‌های صنفی و مسلمه که به دلیل عضویتشون در کار نویسندگان همواره از آزادی بیان دفاع کردن. چندین اتفاق افتاده، از اعتراضات خیابانی مردم در آبان ماه سال گذشته، سقوط هواپیمای اوکراینی، حرکت‌های اعتراضی مردم باز پیش از اون به شکل‌های مختلف. جامعه ایران یه جامعه در حال انفجاره و اینو جمهوری اسلامی به خوبی میدونه. جامعه ای که دیگه کنترلش داره از دست این حکومت خارج میشه، درگیری های حکومت در چندین عرصه زیاده و در این حال همچنان اصرار داره که قدرت خودش رو حفظ بکنه. حکومتی که هیچ نوع مشروعیتی بین ملت نداره و صداهای اعتراض از هر طرف بلنده، این فضای رعب و وحشت آخرین ابزار یا تنها ابزاری است که میتونه حداقل بهش کمک بکنه برای بقای خودش.
دو روز پس از اجرای حکم زندان سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، این کانون در یک بیانیه اعتراضی با اشاره به افزایش فشار بر نویسندگان مستقل و رو آوردن حکومت به سرکوب هرچه بیشتر آزادی بیان و بازداشت و شکنجه و اعدام معترضان یادآور شده اجرای این احکام عملی جنایتکارانه و خلاف موازین حقوق بشر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن جنگ قره‌باغ ادامه دارد. پس از چند اقدام نافرجام مسکو برای برقراری آتش‌بس، واشنگتن قرار است میزبان مقامات از باکو و ایروان باشد. آنا رایسکایا.
وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان جمعه در واشنگتن با وزیر خارجه آمریکا دیدارهای جداگانه خواهند داشت. آمریکا که همراه با روسیه و فرانسه ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، همواره طرفین درگیر را به پایان خشونت‌ها و اثرگیری مذاکرات فراخوانده. وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان در راه واشنگتن در مسکو توقف و مذاکرات جداگانه مفصل اما بی‌نتیجه با وزیر خارجه روسیه کردند. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد آمریکا در هماهنگی با روسیه برای پایان دادن به جنگ قره‌باغ و یافتن راه حل دیپلماتیک این بحران اقدام کند. ولادیمیر پوتین با تاکید بر اهمیت یکسان روابط روسیه با آذربایجان و ارمنستان طی سخنرانی ویدئویی در کنفرانس اندیشکده والدای گفت:
همه میانجیگران صادقانه به دنبال حل این بحران هستند. اما هیچ کس به اندازه روسیه به این موضوع علاقه ندارد، زیرا نه تنها این جنگ جلوی چشم ماست، بلکه دوستان و خانواده های من را تحت تأثیر قرار داده. به همین دلیل موضعی اتخاذ کرده ایم که طرفین می توانند به ما اعتماد کنند تا بتوانیم به عنوان میانجیگر به نزدیک کردن مواضعشان کمک کنیم. معتقدیم مسائل اختلافی باید سر میز مذاکره حل و فصل شود. برخی میگویند 30 سال مذاکره نتیجه‌ای در بر نداشته، اما مطمئنم این دلیلی برای جنگ نیست.
روسیه از آغاز مجدد جنگ قره‌باغ دوبار کوشید درباره آتش بس موقت بین ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند، اما لحظات پس از اعلام آتش بس حملات از سر گرفته شد. مقامات مسکو همچنین رایزنی های مستمر با نمایندگان سایر کشورهای درگیر دارند. پنجشنبه ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی بر مواضع نزدیک روسیه و ایران پیرامون قره‌باغ تاکید کرد و گفت: میدانیم تهران حامی تلاش های دیپلماتیک مسکو است و ما نیز ابتکارها و ارزیابی های تهران را مد نظر داریم. ایران بارها از اصابات خمپاره و گلوله باران مناطق مرزیش توسط طرفین درگیر خبر و نسبت به تعرض به خاک خود هشدار داده. همزمان تهران بر آمادگی خود برای میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان تاکید دارد و چندی پیش وزیر خارجه ایران پیشنهاد داد ایران، ترکیه و روسیه در چارچوب مکانیزمی منطقی مانند روند آستانه برای حل بحران سوریه به عنوان مکمل سازوکار گروه مینسک همکاری کنند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل قفقاز، میگوید نقش آفرین اصلی جنگ قره‌باغ ترکیه است، نه روسیه یا ایران.
ترکیه بازیگر کلیدی این جنگ است. آذربایجان با اتکا به حمایت سیاسی و نظامی ترکیه این جنگ را آغاز کرده. ابتکارهای روسیه و ایران اهمیت چندانی ندارد. حتی اگر تنش‌ها پیرامون ایران که اجازه نمی‌دهد این کشور به دایره میانجیگران را بپیوندد نادیده بگیرد، هدف تهران بازگرداندن این بحران به ثبات نسبی 30 سال گذشته است، اما شرایط میدانی دستیابی به این هدف را غیر ممکن کرده. ابتکارهای مسکو نیز مورد توجه قرار نمی گیرد. هرچند روسیه همواره این منطقه را حوزه نفوذ خود خوانده، اما در واقع اهرم فشار بر آذربایجان را از دست داده و تنش‌ها به دنبال انقلاب ارمنستان روابط مسکو و ایروان را نیز تضعیف کرده. در این حال مهمترین عامل تحکیم موقعیت ترکیه است. آنکارا متوجه شد که صرفاً با حفظ ظواهر دوستانه میتواند شکست‌های مهمی به روسیه در سوریه، لیبی و یا تجارت گاز وارد کند. در حالی که روسیه با مشارکت ایران مشغول رزمایش قفقاز برای به رخ کشیدن قدرت منطقه‌ای خود بودند، ترکیه و آذربایجان تدارکات جنگی را دیدند که روسیه و ایران را غافلگیر کرد.
قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، اما در پی درگیری‌های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت کنترل ارمنستان درآمد. نبردهای سنگین در قره‌باغ حدود 1 ماه پیش آغاز شد و پنجشنبه رئیس جمهور آذربایجان با انتشار توییت اعلام کرد نیروهای این کشور تمامی مناطق اشغال شده در مرز با ایران را به تصرف خود درآوردند. نخست وزیر ارمنستان روز قبل تاکید کرده بود در این مرحله از جنگ راه حل دیپلماتیک فوری متصور نیست. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت بنا به برآورد مسکو تا کنون نزدیک به 5000 تن از دو طرف قربانی درگیری های اخیر شدند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و شماره پیامگیر رادیو فردا هم راه دیگری است برای تماس با رادیو فردا و اظهار دیدگاه‌ها و پیشنهادها و پیام‌ها و نقطه نظرات شما. 2042-02-21-12-21-12-13 اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.